بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. با عرض سلام و تحیات خدمت عزیزان، همطور که اعلام کردند پنجمین جلسه و انشاءالله آخرین جلسه است که در این موضوع صحبتی خدمتون میکنه. بحث سوگندهای قرآن بود که جلسه نخست درباره اون دسته از سوگندهایی که درباره عنصر زمان هست، لحظات و گاه های مختلف زمان، پدیده زمان در واقع حدود 20 تا فکر میکنم سوگند که لحظات مختلف زمانی بود. جلسه دوم سوگندهایی که درباره پدیده های آسمانی بودش، ماه و خورشید و ستاره ها و انواع فنومن هایی که وجود داره اگر از خاطر نبرده باشین تو این زمینه صحبت کردیم. جلسه دیگه درباره سوگندهایی که مربوط به نفس انسانه، ما در چه شرایطی رشد میکنیم، سوگندهایی که قرآن به زمینه ها و بستر رشد و کمال آدمی خورده. قسمت چهارم در واقع جلسه گذشته بود که در مقدمه نقد مطالب جناب دکتر سروش عرض کردم، سوگندهایی که قرآن به پیامبر یا موضوعاتی که مربوط به پیامبره، شهری که پیامبر زندگی میکرده یا دورانی که برحال سختی هایی که طی کرده و مسئله وحی و چیزهای دیگه که به شخص پیامبر مربوط می شد. امروز بخش سوگندهایی که درباره قیامت هست و تجربه که بیشتر این سوگندها همون سالهای اول دومه، یعنی جز اولین سوگندهایی که خداوند خورده به مسئله قیامت هست. اولین آیه که خوندم لا اقسم بیوم القیامه، حالا لام و بعضی ها گفتن که لام تأکیده، ولی معنای ظاهرش اینه که قسم نمیخورن. 8 بار تو قرآن لا اقسم هست، تمام پدیده هاییست که فوق العاده درکش فهمش دور از اطلاعات و دانش و ذهنیات بشره. این 8 مورد معمولا به چیزی سوگند میخورن که یه زمینه یه درک و فهمی مخاطبین داشته باشن، ولی وقتی لا اقسم میاد پدیده های بسیار پیچیده تر و سخت تر است. درست مثل این که به یک جنینی که در رحم مادره بگن از دنیای بیرون که برات صحبت نمیکنه، یعنی تو چی میتونی بفهمی؟ اصلا هیچی ندیدی، همش برات جدیده. یه چیزی نیست که گوشش رو دیده باشی بگیم بله اینی که این قسمت رو دیدی بقیهش هم اینطوریه. اصلا آشنایی نیست. در واقع آخرت هم همون حالته، بچه‌ای که تو جنین، حالت جنینیه تو رحم مادره، چقدر دنیای تنگ و بست و محدودیه تا بعد میاد بیرون کره زمین، این جهان به این گستردگی و چقدر ابعاد زندگیش عوض میشه. آخرت نسبت به دنیا به مراتب از این گسترده تره. اینی که قرآن میگه بهشت عرض و هست سماوات و الارض، همه آسمان ها، همه کهکشان هاست. یعنی انسان در عالم بعدی که قرآن میگه که نمیدونید لا تدری نفسون مازا اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کسی نمیتونه درک بکنه، اصلا چیزی نیست که ما بتونیم به او تشبیه بکنیم. بنابراین مسئله بسیار سخت و پیچیده است که با سوگند مطرح کرده، لا اقسم بیوم القیامه، به اون روزی که همه چی برپا میشه، رستاخیز. قیام از قعود دیگه، مثل یه دانه‌ای که در دل خاک، حالا جوانش میاد بالا، بارور میشه، بالنده میشه، همه استعدادای بالقوه، اونچه که در کمون هست، به فعلیت و خیزش میاد. و سوگند دوم به نفس لوامه، به اون نفس ملامتگر انسان، یعنی در برابر قیامت که دنیای بعدی هست انسان به عنوان تنها موجودی که یک پلیس درونی داره، یک وجدان داره، هیچ حیوانی، هیچ موجودی احساس ندامت، پشیمانی، احساس گناه نمی کنه. در درونش یه نیرویی نیست که او رو انتقاد بش بکنه، ملامت بکنه. هیچ موجودی تو دنیا نفس ملامتگر نداره. ولی ما همه خودمون رو ملامت میکنیم، چرا اینجا این کاری کردم، اونجا خوب نبود این حرف رو میزدن. دائما خودمون رو زیر سوال میبریم به نسبتی که انسانها بیشتر اهل محاسبه باشن، اهل مراقبه باشن. این اصطلاحاتیست که عرفا به کار میبرن، خودشون رو به حساب بکشن، تنها مردم رو به حساب نکشن، خودشون رو به حساب بکشن و مراقبت بکنن از اعمال و رفتار خودشون. این دلالت بر این میکنه که آدم این دو شخصیت داره، شخصیت بالغش دائما شخصیت کودکش رو داره زیر سوال میبره، چرا این کار بچگیری کردی، چرا این کار ناپختری کردی. بنابراین اینم یه پدیده خیلی مهمه، در جهان هیچ موجودی چنین توانایی رو نداره که خودش رو زیر سوال بکشه. و نفس لوامه ایحسب الانسان الان نجمع ازامه، در برابر این قیامتی که در پیشه، در برابر این استعداد بازجویی خود و این انسانی که این نیروی خیر و شر رو داره، تو فکر میکنی که هیچ حساب و کتابی نخواهد بود، این استخوانای پوسیده شده هیچ وقت زنده نمیشه. بلا قادرین علا النسوی بنانه، نه تنها رستاخیز خواهد بود، خطوط سرانگشتانتونم. حالا امروز مسئله ژنتیک مطرح شده و ما یه ابعاد دیگه ای از شگفتی های جهان رو میشناسیم یا وجود خودمون، ولی اون موقع براشون خطوط سرانگشت خیلی مهم بوده. یعنی انقدر دقیقه که ما وقتی که رستاخیزی پیش آمد و واقعا زنده میشه، میگه حتی خطوط سرانگشتانتون. تو دنیا میدونیم که دو نفرم مثل هم نیستن خطوط سرانگشتشون، یعنی با این دیتیل، با این جزئیات و با این ویژگی و اختصاص. ولی چرا مردم انکار میکنن؟ میگه ولی یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد که جلوش چی نباشه، هر کاری دلش میخواد بکنه، فرج یعنی شکاف در قانونی، مقرراتی بکن نکنی، تکلیفی، میخواد مطابق دل خودش، تمایلات خودش عمل بکنه. ولی دین، خدا، عاقبت، قیامت، حساب و کتاب داره دیگه. هر کسی تو مدرسه دلش میخواد که بهش کاری نداشته باشن، درسی، مشقی، امتحانی، برو بیای نباشه، مطابق دل خودش عمل بکنه. میگه علت اینه که یه دینه میخوان باور بکنه. مسئله این نیست که این موضوع به حد کافی مستدل نیست، برهان برش نیست. نه، انسان نمیخواد زیر بار بره. تو هم پریشب برنامه یه جا بودیم، تلویزیون روشن بود، همین کانالای ایرانی اثبات وجود خدا میکرد ولی رد دین، که دین مترسکه که درست کردن از قدیم، دین نیستش ولی خدا هست، جهان خیلی منظمه، بسیار شگفتی هایی داره، خدا هم هست، ولی چه دینی، چه پیامبری. خب بله، آدم میتونه خیلی راحت بگه خدایی هم هست ولی کاری به کار ما هم نداره، ما هم زندگی خودمونو میکنیم، خدا هم برای خودش خدایی خودش هم میکنه. بالاخره دین، تکلیف، حساب و کتاب، وظیفه‌ای بالاخره در پیش میاد دیگه. یه دین نمیخوان زیر بار مقررات برن، نظم و حساب برن، خدا هم قبول دارن ولی خدا برای خودشه. در واقع جای دیگه هم یه اشاره میکنه، یه سوره دیگه هم باز اونم به سوگند، با سوگند شروع میشه. تو جلسه دوم یا سوم یه اشاره کوتاهی به اونم کردم. میخواد بگه در برابر این پدیده بزرگی که در پیش هست و این اتفاقی که میفته در این جهان، انسان‌ها با وجود اینکه در مسائل دنیای خودشون خیلی زرنگ و پرتلاش و پرتکافو هستند، انرژی میذارن، استعداداشون رو از قوه به فعل میرسونن، ولی در مورد مسائل معنوی کندن انسان‌ها. سوگند میخوره به جرقه سوم اسمان و العادیات ذبحاً، اون اسبهایی که حالا قسم به تناسب اون روزگاران است که با اسب تاخت میزدن، حمله میکردن، یه قبیله رو غارت میکردن، و چطور وقتی میرفتن جرقه از سوم اسبهاشون بلند میشد، گرد و خاک میشد، صبح زود تاریک روشن خودشون رو به دل یک قبیله میرسوندن تا غارت بکنن. میگه ول عادیات ذبحن فالموریات قطعن، چطور آتش جرقه‌ای سم اسبا در برخورده با سنگ، بل مغیرات صبحن صبح زود به غارت میرن، فاثرن بهی نقعن، از این تاخت اسب چه گرد و خاکی پشتش بلند میشه، فوسطن بهی جمعن، ناگهان در وسط در میان یک جمعی حضور پیدا میکنن. برای چیه؟ برای غارت، برای منافع دنیایی. ان الانسان لربه لکنود، ولی این انسان نسبت به مسائل معنوی ربش خیلی کنده، و انه هو علی ذلک لشهید، خودش هم این رو میدونه، خودش هم شاهده. یعنی برای منافع مادی خیلی همه هوشیار، الرت، چه موقعیتایی هست، کجا اوکازیون میشه رفت گرفت، سودی اگر هست، همه هوشیارن. ولی بگن اینجا نیازمندانی هستن، یتیمی هست، یکی نیازی اینجا مشکلی داره، آدم همیشه میگه خب کسی دیگه هستش که به اینا برسه دیگه. خیلی هم آدم خوبی کسی باشه، معمولا سلانه سلانه آدم توی این کارا یواش یواش گام میذاره، هیچ وقت این شتاب معمولا نیستش. در واقع این دوتا سوره اشاره میکنه که چطور انسان نسبت به این مسئله مهم بی توجه هستش. مسئله آخرت، اون چه که در پیشه، یکی از پایه‌های اساسی قرآنه. تقریبا یک سوم قرآن میشه گفت راجب آخرته، راجب اون چیزیست که بعدن پیش میاد. یک سوم قرآن حدوده، حالا مستقیم یا غیر مستقیم راجب آینده است. آیات سالای اول، دوم، سوم تا نزدیکای شاید چهارم، 90-95% راجب قیامت بوده. سوره های کوتاه قرآن اصلا با داستان قیامت آغاز میشه، چیزی که اصلا کسی نمیدونسته، خبر نداشته، عجیبترین، نامعنوسترین، نامفهومترین، پیچیده ترین موضوعی که مطرح بوده پدیده آخرته. اگه پیامبر، اونا که معتقدن که پیامبر این حرفا رو خودش زده، از خودش جوشیده، اونایی که از درون در واقع به عنوان مسلمون اینجور فکر میکنه، یا اونایی که اصلا قبول ندارن، میگن پیامبر یه آدم انقلابی بوده، یه آدمی بوده که دلسوز مردم بوده، باهوش بوده، در معضلات، در مشکلات مسئله اندیشه کرده، جامعهش به این راه حل رسیده، از مجموع تورات و انجیل و کتابایی که بوده نابغه‌ای بوده، یه راه حلی رو از خودش، از ذهنش پدید آورده و تونسته اون جامعه‌ای که در اون آستانه سقوط بوده و در اون دوران جاهلیت، از درون اینا یه تمدن بزرگی بسازه. خب قاعدتا این آدمای شارلاتان، آدمای فرصت طلب، دنبال چیزی میرن، چیزی رو مطرح باید بکنن که مردم بفهمن، بپذیرن. حرف روز میزنن، مد روز میزنن، مردم چی میخوان، چی دوست دارن، چه شعاری باید بدن. هیتلر موقعی که کسی نبود، هیتلر که کسی اصلا قبولش نه، درجه دار مثلا بود، نمیدونم، ولی اون نبض مردم رو فهمید چی باید بگه، اون روحیه ناسیونالیستی آلمانا رو خب رفت بالا. آدم ها نگاه میکنن، آدم های فرصت طلب، جامعه تشنه چیه، چه شعاری میخواد، زرنگیشون، هوششون اینه که خوب میفهمن. ولی پیامبر چیزایی رو مطرح میکنه تا 3-4 سال که اصلا همه گیج میخوردن. یعنی چی میگه؟ آینده یعنی چی؟ مگه ممکنه آدم مرد و استخوانهاش هم پوسیده شد دو مرتبه زنده بشه؟ بهشت و جهنم یعنی چی؟ یعنی همه گیج شده بودن که این حرفا چه معنی پیدا میکنه. خود پیامبرم خبر نداشت. قرآن میگه اصلا تو ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اصلا چه میدونستی کتاب چیه، ایمان چیه؟ حتی به چیزی به نام ایمان پیامبر هیچ وقت فکر نکرده بوده. یه آدم صادق، صمیمی، امین، ولی اهل مطالعه نبوده بفهمه کفر، ایمان، نفاق، اصلا این چیزها رو اصلا نشنیده بوده در عمرش. چطور ممکنه 3-4 سال الغاره اتو ملغاره ها، ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، ازا شمس و کورت، نمیدونه ازا نجومون کدرت، ازا سماون فتح، این همه سوره های کوچیک قرآن مسجع کوبنده درباره این پدیده. حالا درباره اون چه که اتفاق میفته قرآن اسامی مختلفی براش گذاشته، بیش از همه آخرته. آخرت در برابر دنیاست. درست 115 بار دنیا اومده تو قرآن، 115 بارم آخرت، این دوتا مقابل هم دیگر. دفعه پیش اشاره کردم حدود 150 کسی عبدالرزاق نوفل متفکر مصری 150 مورد تو قرآن پیدا کرده این چیزایی که مقابل هم هستن، که درست تعداد کاربردشون تو قرآن هم اندازه هم، مثل زن مرد، مثل دنیا آخرت، نمیدونم، مثل فرشته شیطان، ملائک شیطان، درست 68 بار ملائک 68 بار شیطانه. مشتقاتش هم بگیریم شیاطین، هم شیاطین شیطان، اونم 88 میشه، اونم 88 است. عجیبه، دنیا و آخرت هم درست 115 تا به کار برده. اینا دوره ما که حالا کامپیوتر اینا میتونه اینا رو بشماره، کسی نمیتونست بشماره تا حالا که اینا روشن نبود. دنیا یعنی اون که دونه، دون یعنی کم ارزشتر، پستر، یعنی در مقایسه با چی؟ با آخرت. آخرت آخرت نیست، آخرت یعنی آخر، یعنی اول و آخر، ولی آخرت آخر یعنی دیگر. به طور کلی مثل این که حس کردم همون جنینی که در رحم مادره بگن همش که اینجا نیست، دل خوش کردی، یه چیز دیگه ای هم هست، نمیشه بهش گفت که چیه، یه چیز دیگه ای هم هست، یه خبر دیگه هم هست. اینجا دونه هسته، یعنی اینکه جای گسترده ای نیست، تنگه، تاریکه. چه خبره که فکر میکنی همینجا یه حالا میخوای بری بیرون چرا گریه میکنی؟ چیز دیگه ای هم هست، خبرهای دیگه هم هست. آخرت یعنی خبرهای دیگه هم هست. ولی وقتی که آدم نمیدونه 1400 سال پیش یه جامعه بی سواد، دست چپ و راستشون هم تشخیص نمیدادن، به چه زبانی میشه بهشون گفت چه ماهیتی هستش؟ نه، خبرهای دیگه هم هست. هیچ جا یوم الاخره نداریم تو قرآن، کما اینکه یوم الدنیا نداریم. یوم الدنیا یعنی چی؟ این دوتا وصفه، وصف امروز، وصف آینده، در واقع یه چیز دیگه، یه خبر دیگه. بیش از همه آخرت تو قرآن اومده. بعد از اون مسئله قیامته، بیش از هر واژه‌ای وصف قیامت. قیامت عرض کردم یعنی بپا شدن، رستاخیز، خیزش، یعنی تمام این حافظه‌ای که در ذرات، در سلولای جهان هست، همینطور که یه ژن، یک سلول، یک موجود تمام اطلاعات اون موجود رو داره. حالا قدیم اگه نمیدونستن، دوران ما کلونینگ و این حرفا دیگه اینا رو برای ما روشن کرده، میتونه اون رو دو مرتبه برپا بکنه، به وجود بیاره. حالا قبلا فکر میکردن حد اکثر یه دانه است دیگه، دانه رو دیده بودن که از زمین در میاد، اون درخت رو دو مرتبه به وجود میاره. استدلالایی هم که در گذشته میکردن حد اکثرش رو دانه بود دیگه. قول مولوی: کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. اون موقع سلول و ژن و این حرفا هم زمان مولوی 800 سال پیش نمیفهمیده، ولی میگه انسانم دانش دو مرتبه برپا میشه، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. 70 بار تو قرآن قیامت اومده. 70 هم معنا داره ها، مثل 7 عدد کمال در واقع. بعد از اون یوم الدین هستش. یوم الدین 15 بار اومده. دین نه به معنای دین اسلام، دین مسیحیت. دین یعنی جزا، پاداش، نتیجه عمل. هر کسی نتیجه عملش رو میگیره، مثل مدرسه است دیگه. هر کسی هر چی کشته باشه درو میکنه، هر چقدر درس خونده باشه نمرش رو میگیره، میشه دین هر کسی. دین یعنی نظامات و مقرراتی که مطابق اون، در چارچوب اون، منطبق با اون، هر کسی به نتیجه عملش میرسه. پس یکی از اسامیش هم یوم الدینه. یکیش یوم الفصله. فصل، فصل یعنی جدایی، مثل فصل بهار، تابستان، زمستان، از هم جدا میشه دیگه، دو سیستمه. بچه‌ای که از رحم مادر جدا میشه انفصال دیگه، بریدنه. میوهی که از درخت میفته منفصل میشه. یه روزی هم همینطور که بچه از مادرش جدا میشه، بند نافو میبرن، ما هم از این دنیای فعلی جدا میشیم. یوم الفصل 12 بار یوم الفصل هم در قرآن اومده، ببخشید 6 بار اومده. اینجا ها دیگه همش با یومه، اون لحظه، اون زمان. همچه منظور از یوم یه 24 ساعت نیست، ممکنه چند میلیون سالم طول بکشه این تحولات. یعنی قرآن به زبان ما میگه. یا بعث، یوم البعث، بعثت هم یعنی برانگیخته شدن، شکوفان شدن، تمام استعدادها در واقع به فعلیت رسیدن. یوم یبعثون، اینم تو قرآن به حدود 15 بار اومده. یوم تقابون، روزی که آدم مغمون میشه، احساس میکنه باخته. یه بار عرض کردم چند وقت پیش، مثالی هم زدم، میگن یه عده‌ای رو شب بردن از یه محلی عبور دادن در یه اتاقی که زیر پاشون طلا و جواهرات و مثلا سکه اینا ریخته بود، تاریخ بود دیگه، اینا هم نمیدیدن. همینجور که رد میشدن زیر پاشون احساس کردن که صدای جیرینگ جیرینگ میاد. بعضی ها به نظرشون رسید که نکنه اینا مثلا پول طلا و نقره است با ارزشه، چشمشون نمیدید، تاریک بود. بعضی ها احتیاط کردن، دست کردن یه چند تایی مثلا برداشتن از این طلا و جواهرات تو جیبشون مثلا ریختن. بعد که رد شدن یا روز شد یا چراغ روشن کردن رو نمیدونم، همه پشیمون شده، چه اونایی که ور نداشته بودن و باور نمی کردن، اعتماد نکردن، اونایی که ور داشته بودن پشیمون شدن که اگه میدونستیم تمام لباسمون و دامنمون رو پر کرده بودیم. اسمش هست یوم تقابون، روزی که آدما دریغ میخورن، ای کاش بیشتر فعالیت میکردیم، چون ابدیت دیگه شوخی نداره. یکی از اسامیش هم یوم الحسرته، روز حسرت. در واقع آدم حسرت میخوره، مثل آخر سال حسرت میخورن که کاش که ما بیشتر زحمت کشته بودیم تو این کنکور، اگر 4 سال بهتر جواب داده بودیم حالا میتونستیم این رشته بالاتر رو بریم. حد نداره دیگه، وقتی آدم با بی نهایت طرفه، هر چقدر هم زحمت کشیده باشه باز چون یه پله بالاتر حسرت میخوره. یوم الجمع هست، روزی که همه جمع میشن. یوم حشر هست، همه محشور میشن. اسامی مختلف، شاید 100 اسم توی قرآن باشه. یوم اسیر، یوم عظیم مثلا، یوم البطشت الکبرا، حالا نمیخوام اینا رو بخونم خدمتتون. یوم العازفه، روزی که خیلی نزدیکه، تو به نظرت میاد دوره، خیلی خیلی نزدیکه. بنابراین مسئله قیامت یکی از پایه‌های اساسی دین اسلام، در تورات و انجیل خیلی کم، در تورات بسیار کمه، اشارات خیلی کوتاهی هست، در انجیل یه مقداری بیشتر اشارات هست، ولی انسان 2000 سال پیش، انسان 3000 سال پیش هنوز آمادگی نداشت برای فهم این موضوع مربوط به آینده. انسان ها همیشه تو زمان حال زندگی میکنن. یه بار اگه یادتون باشه خاطره رو عرض کردم، مرحوم پدر میگفتن بچه ها خیلی تو زمان محدودی زندگی میکنن، وعده سرشون نمیشه، وقتی گریه میکنه یه چیزی میخواد همون موقع باید براش خرید یا باید داد. اگه بگی فردا، مثل این که فردا، مثل این که بگی نه، چون فردا تو ذهنش هنوز نیومده، فردا رو تصور نمیکنه. اگه دعواش هم کرده باشی 5 دقیقه بعد 10 دقیقه بعد یادش میره، با یه ترفندی یه مرتبه گریهش تبدیل به خنده میشه. حافظش خیلی کم نگه میداره هم آینده و هم گذشته رو. هرچی بچه بزرگ میشه این زمان اسپند پیدا میکنه، هی گسترده میشه، هم گذشته براش مطرحه، میتونه تو ذهنش نگه داره، هم آینده. حالا دیگه بهش بگیم فردا میخریم ساکت میشه، باور میکنه. یه ذره سن میره بالاتر، یه هفته دیگه برات میخرم، اگه قبول بشی برات میخرم، یواش یواش اون رو هم باور میکنه. تجربیات گذشته خودش رو یا دیگران رو هم در ذهنش نگه میداره. حالا ما همینجوری وقتی سنمون میره بالاتر این گسترده میشه دیگه، ولی تا یه حدیه دیگه، بستگی به اون معنویتی که انسان داره. انسانهایی این آینده رو خیلی دورتر میبینن گرچه نیامده، ولی باور میکنن، چون از نظر فکری ایمانی میرسن که چنین چیزی خواهد بود، جدی میگیرنش، نمیگن چون نیامده کی خبر آورده، کی از اونجا اومده، ما چه میدونیم. گذشته رو هم با اینکه گذشته، نمیگن گذشته ها گذشته. حضرت علی میفرماید من گرچه عمر زیادی نکردم، ولی چون عبرت گرفتم از گذشتگان، انگار باز از زمان حضرت آدم تا حالا من زنده بودم. یعنی کسی که اهل عبرت باشه تمام تجربیات انسانهای گذشته برای او حضور داره، ازش استفاده میکنه، نمیگه گذشته ها گذشته. بنابراین قیامت یه چیزیست مربوط به آینده که ما نمیدونیم، خیلی هم دوره، ولی انسانهای رشد یافته جدی میگیرن این رو. در قرآن راجب حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، یک سره به فکر خانه بودند اونا، خانه ابد، خالص. خالص یعنی ناخالصی هم نداره که 50% حالا میخواستن اینجا هم آباد بشن، 50%. بعد انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، خالصاً به فکر ابدیتشون بودن، از امروز داشتن میکاشتن برای دروی آینده. بنابراین علت این که در اسلام انقدر روی این مسئله، در قرآن، در واقع اسلام نگم قرآن چون هنوزم غریبه است برای ما اینها، برای اینکه این یه پدیده است که انسانهای دوران قبل نمیتونستن درست درک بکنن. چه بسا اگر حضرت موسی یا حضرت عیسی گفتند، چون وحی که به اون حالت نبوده که ثبت و ضبط بشه، انسانهای معاصرشون اینا رو نگه نداشتن، ضبط نکردن، ننوشتن، سینه به سینه منتقل نکردن، وگرنه اونا هم این حرفا رو زدن. انسانها حامل این پیام نبودند و رفته در طول تاریخ. اون چه که الان حواریون نوشتن و این انجیل ها رو تشکیل داده اشارات خیلی کمی درش هست، ولی چون این کتاب در اون زمان به صورت تو ذهن مردم بوده، حفظ بودن و بعدم به سرعت نوشته شده، این پیام ها امروز به دست ما رسیده. آخرین کتاب هایی که مرحوم پدر نوشته بودن، یک کتاب بود، شاید اسمش رو شنیده باشین، آخرت و خدا، تنها رسالت پیامبر. گفتن اسلام برای این دوتا اومده، قرآن برای این دوتا. همین بشر خودش به پای خودش سیاست، اقتصاد، حکومت میرسه و نشونم داده در طول تاریخ رسیده، ولی دو چیزه که اگر خدا خودش اینو نگفته بود بشر به پای خودش نمیرسید بهش. یکی خود خداست، اگه خدا خودش معرفی نکرده بود من اینجوریم، من رحمانم، رحیمم، علیمم، غفورم، ودودم، ذل عرش مجید، حی قیوم، بشر در طول تاریخ از چیزایی که تو طبیعت دیده الگو گرفته، الهام گرفته، مثل اونا، تخت جمشید خود ما بگیم، سرستونا، فکر میکنه بال کرکس باید داشته باشه، سر شیر داشته باشه، از عقاب، از چیزایی که خیلی بزرگ به نظرش میاد میخواد مدل بگیره. خدا باید خودشو معرفی بکنه. یکم آخرت، چون ماورای فیزیک دیگه، ماورای طبیعت، نمونه و مثالیشون نداشتیم، خدا باید بگه که همچی پدیده‌ای اتفاق خواهد افتاد. میگفته این دوتا اصله، دین برای این دوتا اومده، ولی چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. کسی که این دوتاشو درست بکنه، رابطش با خدا تقویت بشه، به فکر آینده باشه، بعد زمانیشو گسترش بده، بقیه چیزاش هم اوتوماتیک درست میشه. بنابراین این مقدمه رو من عرض کردم که در پدیده‌ای داریم سخن میگیم که نمیشه انتظار داشت که خیلی شسته رفته مثل مسائل علمی برامون بدیهی باشه. به خاطر همین من به اون چیزی که میخواستم عرض بکنم به صورت یه جزوه‌ای خدمتون میدم که اگر وقت کردید بعد خودتون ملاحظه بفرمایید. در این جزوه سه تا از این سوگندهای، سه تا از سوره های کوچیک قرآن که سوگند به بعضی از پدیده هایی که تو طبیعت خورده، به خصوص به باد و طوفان و این پدیده هایی که به نظر ما خیلی پیش با افتاده میاد، برای فهم آخرت. یعنی قرآن به جای این که بخواد استدلال بکنه میگه دورورتون نگاه کنین به این پدیده ها، قیامت هم یه همچی چیزاییست، یعنی یا لااقل از این ماکت میتونین پی ببرید. سه تا سوره است که من این رو خدمتون اول عرض میکنم. یه مقدمه ای، اولا این سه تا سوره که میخوام عرض بکنم توضیحش رو از باز یک کتابیست که مرحوم پدر نوشته بودن، شاید شنیده باشید، اسمشو به نام به پای وحی. تزشون هم این بود که ما خودمون رو جای مسلمانای اولیه بذاریم. این قرآنی که الان دست ماست که مطابق نزول تنظیم نشده، این در واقع یه طرحی بوده، ذهن پیامبرم بوده، خدا اینجوری الهام کرده که از سوره حمد شروع بشه، بعد بقره، بعد آل عمران، بعد نساء، بعد مائده، بعد انعام و اعراف و انفال و توبه و الی آخر. ولی اینجوری که به مسلمان ها نازل نشده، مسلمان های اولی از قطعات کوچیک کوچیک، دو کلمه ای دو کلمه ای، تا پیامبر بتونه این رو بگیره، بعد سه کلمه چهار کلمه. یه مطالعات مفصلی داشتن که اون گروه های وحی رو پیدا کنیم، کشف بکنیم که قرآن چگونه نازل شده. اگر اولینش مثلا اقرأ بسم ربک الذی خلق بوده، گروه دوم چی بوده؟ گروه سوم چی بوده؟ سوره سوره نبوده. سوره بقره در طول 20 سال نازل شده، از 23 قطعه تشکیل شده. پیامبر میگفتن این که بعد اینو بذارید اونجا تو سوره مریم، این تیکر رو بذارید دنبال سوره آل عمران بعد از اون آیه، اینو بذارید اونجا. مثل اینکه تو ذهنشون بوده. شما میتونید تصور بکنید این پازل رو که بچه ها بازی میکنه. این پازل فرض کنید یه طبیعت رو داره نشون میده، کوه، دشت، یه جایی مثلا رودخانه است، یه جا چند تا گاو و گوسفند دارن میشرن. حالا شما به بچه کوچیکتون 3-4 ساله میخواین آموزش بدین، از سمت راست یا چپ پازل که شروع نمیکنید، نگاه میکنید اون فکرش چی رو میتونه بفهمه تو این منظره. اگه مثلا خورشید باشه، این چیه؟ خورشید بذار حالا سر جاش. ممکنه گوشه اون پازل یه کارخونه باشه، بچه کارخونه نمیدونه، 3-4 سال بعد باید بهش بگین این تیکه کارخونه است. یعنی قرآن مثل یه پازل برای ما مونتاژ شده، باید هم همینجوری باشه. ولی اینی که ما بفهمیم بر مسلمانای اولیه چگونه نازل شده خیلی مهمه، اگه خودمون رو جای اونا بذاریم. اونم خودش نکات خیلی فنی داره. میگن در واقع این حضرت علی داشتن یک متابعه، که بخوام بگم حالا اون بهتر بوده باید به جای این میامده، قرآن همینجوری نازل شده. ولی اینی که پله پله مسلمونا با چه شیوهی آشنا شدن، خودش نکات خیلی جالبی است که ذهنشون خالی بود از بقیه قرآن. و یه برنامه‌ای در انجمن اسلامی مهندسین ریخته شد که سوره هایی که در سال اول نازل شده بخونیم، وقتی تمام شد بریم رو سال دوم، به جای که از این ور قرآن یا اون ور قرآن شروع کنیم، و 30 جلد کتاب در بیاد، یعنی هر سال رو یه مجموعه‌ای داشته باشیم. ایشون تا سال پنجمش رو هم تونستن توضیح بدن که تا سال دومش هم چاپ شد به نام پا به پای وحی. پا به پای وحی بیام جلو، 16 تا گروه، 16 قطعه بود که در سال اول بود. سال دوم که بعد دیگه خب عمرشون کفاف نداد و این موند، ولی قرار بود که تا 30 سال این کار انجام، نه که 30 سال طول بکشه تفسیرش، این 30 ببخشید در 23 سال، 23 سالی که پیامبر قرار بود 23 جلد بشه، 23 سالی که بوده. البته این یاد داشته بود که متاسفانه از ما بهتران غارت کردن بردن، ولی بالاخره 2 سالش چاپ شد دیگه. حالا توی اون سوگندایی که تو 2 سال اول اومده، البته این بحث این کتاب راجع به سوگندا نیست، ولی سوره هایی که سوگند داشته یه توضیحاتی هم راجع به اون بوده که من از اون استخراج کردم، تیکه تیکه اون قسمتاش که مربوط به سوگند بوده. من بعضی قسمتاش رو خدمتتون میخونم و یه 10 صفحه هست، یه 30-40 تایی هم از این تکثیر شده، شاید یه درمیون بتونید خدمتتون باشه. یه توضیح اول هستش که میگن که خب چرا قرآن سوگند خورده، در همین صفحه اولی که بعد خدمتتون داده میشه، که عنوانش هست تدبری در سوگندهای قرآن. توضیح میدن خب ما سرین حضرت موسی احتیاجی نبود که خیلی آدم باشون بحث و استدلال بکنه، حضرت موسی بود و عصاشو مینداخت اشتها میشد و دستشو در می آورد نورانی میشد، عصاشو به دریا میزد، دیده بودن، یعنی معجزه وجود داشته، احتیاجی به استدلال نبوده. تو قرآن 9 تا معجزه از حضرت موسی بیان کرده. اصلا هنوز بشریت اون دوران 3000 خورده سال پیش، حالا نمیدونم چقدر دقیقا معلومه چقدر بوده حضرت موسی، دوران کودکی بشره نمیتونسته ذهنش این چیزا رو درک بکنه، با ارائه یک کارای محیر العقول خلاف عادت معمولی اینا جذب میشدن، توجه پیدا میکردن و به خط میامدن. زمان حضرت عیسی هم کارایی که حضرت عیسی میکرده، زنده مرده رو زنده کردن، کور رو بینا کردن، همه اینها کارایی بوده که همه مجبور بودن که تسلیم بشن، میپذیرفتن، میده کسی دیگه نمیتونه این کار رو بکنه. بنابراین او هم بیش از استدلال و برهان و منطق ارائه کارهای محیر العقول بوده. ولی در دورانی که دیگه حالا بشریت رشد کرده، آمده بالا، 600 سال از حضرت عیسی گذشته، یه آمادگی های یواش بشریت، نه اعراب اون موقع، حالا دیگه دوره معجزه نیست، دوره اندیشه است، فکر، منطقه. اینی که میبینیم اول آیه که بر پیامبر نازل شده اقرأ، بخوان، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، قلمه و تعلیمه و آموزشه. و سوره های بعدش سوگند به مرکب، سوگند به قلم، سوگند به اونچه که می نویسند، نون و قلمه و ما یسترون. ببینه عوض شده دوران، قرار بشر دیگه از طریق دیگه ای وارد بشه. اینی که قرآن میاد حالا شیوه دیگه ای رو در پیش میگیره، از طبیعت سخن میگه، استشهاد به خلقت میکنه، از قرائت، از علم. حالا در اون موقع شروع کرده، برای هدف اعراب اون موقع نبودن، این کتابی آمده برای آینده که در دوران آینده ادوار و نسل‌های آینده که با قلم و علم و کتاب آشنا میشن، خدا رو در طبیعت ببینند، بدونن این کتاب از جانب همون خدایی است که این پدیده ها رو ساخته. قرآن هم یه پدیده مشابه بقیه پدیده ها، اگر از جانب اونه مثل بقیه پدیده ها قانونمنده. من این یه صفحه شو میخونم، میگه به آسمان و زمین و به آثار و پدیده های طبیعت قسم خورده می شود که مشهود و محسوس انسان ها، اعم از بدوی بیابانی و متمدن های پیشرفته بوده. همه دیگه دوروبرشون رو می بینن دیگه. یا میگه خدا با این سوگند ها خواسته است این معنی و اصل را به ما تلقین کند که این وحی و طبیعت هر دو مخلوق یک خدا هستند، یعنی کلام خدا مثل مخلوقات خداست. میگه که قرآن برخلاف عرفا، برخلاف فیلسوفا، برخلاف متکلمین که اهل بحثن و کلام و حرف و جدل، همش از طبیعت، باد و باران و خورشید و به شتر نگاه بکنید، به زمین نگاه بکنید، به آسمون نگاه بکنید، میخواد به چیزهای مشهود و ملموس انسانها رو ارائه بده. میگه توی عرفان، اهل تصوف، عرفا سعی میکنن یه پیری، یک مریدی، ببخشید یک مرادی پیدا بکنن که میگن آقام کشف و کرامات داره، کار عجیب غریب میکنه، یعنی یه نفر رو میخوان بزرگش بکنن، بوتش بکنن، یه کشف و کراماتی بهش نسبت بدن، این میشه دیگه پیر، میشه مراد، باید سرسپرده او شد، هرچی او گفت دیگه باید انجام داد، به می سجاده رنگین کن، گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراح رسم منزلها. قرآن درست برخلاف این، اصلا نمیخواد که ما شیفته یه کسی بشیم، سرسپرده بشیم، میخواد با منطق در واقع، با تفکر و تعقل در پدیده ها این مسائل رو ما درک بکنیم. سه تا سوره هستش که به این حدیده های خیلی ساده دوروبرمون اشاره میکنه. جالبه که همه اینا هم تو همون سال اول و سال دوم، تازه پیامبر اومده، هنوز 10-20 نفر بیشتر نیستن. به جایی که از مسائل عادی جامعه که مردم میفهمن و دوست دارن بگه، سوگندهایی میخوره به یه چیزهای نامحسوس. اولین سوره توره، و تور قسم به کوه، و کتاب مستور فی رق منشور، یه چیزی که خودتون دیدین کتاب هایی هستش می نویسن، ول بیت المعمور، این خانه ای که آبادانه، کعبه در واقع، و سقف المرفوع، این آسمان بلند، آسمان عظیم و البحر المسجور، این دریای مالامال پر، عربستان دوربرش همش دریا، میگه به کوه نگاه بکنید، به آسمان نگاه بکنید، به این ساختمانی که مقابلتون هست نگاه بکنید. یعنی یه پدیده هایی که میبینید اینا رو، بحث فلسفی نیست، بحث کلامی نیست. میگه ان عذاب ربک لواقع، این سال اوله. عذاب نه که خدا شما رتمن عذاب میکنه، حالا یه بحث دیگه است که عذاب محرومیت انسانه، نتیجه نرسیدن به کمالاته. وقتی که مدرسه تمام میشه، دانشگاه تمام میشه، یه عده‌ای رد میشن، عذاب میبینن دیگه. یه عده بهره‌مند شدن، رفتن بالا و خوش و خوشحالن، یه عده‌ای محروم شدن، موندن، عمرشون تلف شده، باید دو مرتبه توی اون سال باشن. عذاب میکشه، انواع عذاب ها در واقع. میخواد عذاب رو به عنوان یه قانونی که تو طبیعته، میگه به همین پدیده های دوروبرتون که میبینین سوگند که همه چی تو دنیا حساب و کتاب و نظم داره، این واقع میشه. این سال اولی که هنوز هیچی نمیدونن. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، هیچ نیروی دفع کننده ای هم براش نیست. بنابراین داره هشدار میده، این شرک، این بت پرستی، این قارت همدیگه، این زنانو در خاک کردن دخترانو، این بیبندوباری ها، این زندگی جهنمی جاهلیت، شما همه چیتونو دارین آتیش میزنید، تمام آینده، تمام وجودتونو، این جامعه به سمت عذاب داره میره. حالا ما عذابو اون چی گفته شده فکر میکنیم یه پدیده ایست جدای از عمل انسان ها. ببینید به تمام چیزایی که خیلی طبیعی هستند سوگند میخوره. تو همین سال اول ششمین قطعه‌ای که نازل شده، یعنی بعد از سوره علق، دو تا بعد از اون میاد و سه تا بعد از اون این توره و بعد سوره زاریات اومده، سوگندای سوره زاریات. زاریات به چی داره سوگند میخوره؟ و زاریات زرون، زاریات ذره است در واقع. حالا از بقیه آیه سوره میشه فهمید. خورشید که بر سینه اقیانوس ها میتابه، این ذرات آب رو که بلند میکنه، تبخیر میکنه، سوگند اول با این ذره هاست. و زاریات ذرون فالحاملات وقرن، میگه نیرویست که اینو حالا حمل میکنه. یه بارم اشاره کردم به این، میلیون ها تن آب، یعنی در سطح کره زمین اگر ببینید تمام آب رودخانه ها تو دنیا چقدر وزن داره، بارانی که سراسر کره زمین داره میریزه وزنش چقدره؟ میلیون ها تن آبه، نیست؟ اینو کی حملش میکنه؟ باد. هر چیزی که سسته به باد تشبیه میکنن. میگه این ذره ها رو فلحاملاته حمل میکنن، وقرن، وقرنی سنگینی، آدم باوقارم اینه، خیلی سنگینه، بار سنگینی رو داره حمل میکنه. فلجاریات یسرن، بعد جریانش میده، حرکتش میده به آسونی. میلیون ها یا میلیارد ها، نمیم چقدر میشه وزنش گفت، تون آب و باد داره به راحتی هزاران کیلومتر از این قاره به اون قاره میبره. فلجاریات یسرن، بعد چی کارش میکنه؟ فلمقسمات امرن، این فرمان خدا رو، این نظام خدا رو اینو تقسیم میکنه. نزولات جبی تو ایران مثلا 150 میلیمتر در سال، کالیفرنیا 250 است، اینجا شاید 300 مثلا متجاوز باشه. طبق یه نظم و قاعده‌ای داره تقسیم میکنه این آب. فزاریات زرون، اول از ذرات، دوم فالحاملات حمل میکنه این بار سنگین، و سوم حرکتش میده، فالجاریات جریانش میده، یسرن یعنی به آسونی، بعد تقسیم میشه، فالمقسمات امرن. خب حالا چه نتیجه میگیره؟ انما تو ادونه لواقع لصادق و ان الدین لواقع، اون چیزی که بهتون وعده داده شده راسته. میگه تو این طبیعت نگاه کنین، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. ببین چه پدیده هایی دستن در کار هم هستن. خورشید که بر سینه دریاها میتابید چیزی دیده نمیشد، ولی ذره ذره ها، ذره ذره ها اینا صعود کرده، رفته به آسمان، حرکت کرده، در جای هزار کیلومتر، چند هزار کیلومتر دیگه رفته، نتیجه و محصولشو داره میده. دین یعنی جزا نتیجهش. اعمالی هم که تو امروز داری میکنی هیچی نمیبینی، همین ذره ذره های اعمال تو. تو قرآن هست که میگه الیه یسعد الکلم الطیب، کلامتون صعود میکنه، نه که صعود مکانی، اینا تعبیر برای فهم ماست، والعمل الصالح یرفعه، عمل صالحتونه که داره ارتفاع میده میبرتش بالا. یعنی تشبیه که شما هم همینجورین، به دوربرت نگاه کن چطور این پدیده ها که اصلا چیزی دیده نمیشه، ذره ذرات نادیدنی حجم عظیمی میشه و بعدم به بار مینشینه، یه روزی تبدیل به باران میشه، هر جام به اندازه خودش به نسبت خودش تقسیم میشه. انسان هم میتونن. کتابی که از کتاب مرحوم پدر، کتاب ذره بی انتها بود، شاید دیده باشین، کتاب ذره بی انتها اسم کتابه. یعنی ما همش به کار خیلی خوب مهم یا خیلی بد اهمیت میدیم، این کار خیلی خوب یا خیلی بد، در این شخصیت ما رو همین بینات کوچیکا میسازه. از صبح که بلند میشیم، صدها کار، مناسباتمون با همسرمون، با فرزندمون، با همکارمون، تو خیابون، آینده ما رو همین چیز کوچولو کوچولو بی‌نهایت کوچیکا داره میسازه. میگه به همین پدیده‌ای که باد و باران دور و بر خودتون نگاه کنید، باور کنید، انما تو ادونه لصادق، لامش هم تاکیده، دروغ نیست، اینا دروغ نیست، یه روز نمرتون رو میگیرید، یه روز سرنوشتتون معلوم میشه. و ان الدین لواقع، دین واقع میشه، دین یعنی جزا نتیجه. مثل کسی است که مدرسه رفته باشه ولی تا حالا نشینده باشه که آخر سال در امتحان هم هست، هی دارن بهش میگن بابا تو خیلی فکر میکنی طولانیه، 9 ماه دیگه، یه سال دیگه امتحان. نمره حقیقت داره، کارنامه حقیقت داره، واقع میشه، دروغ نیست اینا که بداری میگی تو سال اولی هنوز ندیدی، ولی باور کنین بعدها رو. حالا یه مقداری توضیحات روی این قسمت هست که خودتون ملاحظه می‌فرمایید که از چه پدیده‌هایی داره سخن میگه. یه سوره دیگه نازعاته، و نازعات غرقا، نزع یعنی کندن، یه وقت ریشه رو که از درخت که ریشه میکنیم اینه بهش میگن نزع، فلانی میگن فلانی داره جونش از دست میده، نزع میگن در نزعات مرگ دیگه، مثل این که جون داره از تن آدم در میاد. نازعات یعنی عواملی که داره میکنه یه چیزی رو، یه حرکت در واقع. و ناشتات نشتن، یه حرکتیست که دیگه آروم شده، آسون شده، به نشاط اومده. سوم و سابحات سبحن، به یک شناوری دیگه رسیده. پس سابقات سبغن، حالا به سبقت رسیده. بل مدبرات امرن، حالا یه کاری داره انجام میده. حالا 3-4 صفحه روی این دیگه توضیحات داده، من خلاصش عرض میکنم. نظر آقای طالاقانی، مثالهای خیلی جالبی زده آقای طالاقانی تو تفسیرش. ایشون میگه که نگاه کنید به هواپیما، به موشک، این تو جاذبه و جو زمینی هست. هواپیما اگر بخواد حرکت بکنه، پیکاف بخواد بکنه، بکنه خودشو، یا موشک رو در نظر بگیریم، باید با سرعت 11 کیلومتر در ثانیه بتونه با فشار خودشو رها بکنه. یعنی اگه با 11 کیلومتر در ثانیه بود دیگه میتونه از جو بره بیرون دیگه، با سرعت اولیه. یعنی چسبیدیم ما به این جاذبه زمین، اولین گام کندنه. و نازعات غرقا، نز کندن، غرقم میگن خیلی فلانی اغراق میکنه، یعنی زیاد روی، یعنی با تمام وجودی کمانی رو که تا آخر میکشن، همین کلمه رو باش بکار میکنه، کندن با تمام نیرو، این حرکت اول. وقتی که کندی خودتو این چنین، و ناشتات نشتن، وقتی آدم از جو زمین رفت بیرون دیگه سبک میشه. دیدین موشکام هی مخزناشون رو میندازن دیگه، سبک، به نشاط در میاد نیست. و ناشتاته نشتن، یه مرتبه اینی شده 1/10 اندازه موشک، همه اونا رو بل کرده، یه ذره میره بالاتر دیگه احتیاجی به سوخت نداره. و سابحات سد، دیگه شناور میشه. در زبان عربی شناگر رو سباهه میگن دیگه. ماه و خورشید هم میگه کلون فی فلکن یسباهون، ماه و خورشید ستارها در یه مداری دارن میگردن، سوخت نمیخواد، جاذبه داره میگردوننشون. موشکم اولش خیلی سخته، بعد دیگه به حرکت نشاطی در میاد، بعد دیگه شناور میشه. وقتی که شناور میشه حالا میره به سمت فرض کنید یه ساتلایتی هست یا میخواد نمیدونم چیکار کنه. نه، کار بعدیش چیه؟ فسابقات سبقن، وقتی که اون بالا رفت سرعت میگیره، سبقت میگیره. یعنی اگه با سرعت فرض کنید 11 کیلومتر از اینجا کنده، اونجا دیگه میشه 110، میشه 1100، حالا هرچی، من که نمیدونم. دیگه میفته تو یک مدار دیگه، تو یک سرعت و سبقت دیگه‌ای. فالمدبرات امرن، حالا یه کاری رو تدبیر میکنه، یعنی یه نقش ایفا میکنه. ایشون با مثال موشک شروع کرده، موشک هواپیما، میگه بعد همه حرکت‌های روی زمین، حرکت‌های فیزیک و شیمی، دونه دونه همه توضیح داده، از ژن گرفته، از تولد انسان گرفته، از حتی انگیزه های خود آدم، آدمایی که بتونن بکنن خودشونو از وابستگی ها، از اسارت های تو دنیا. و بعد یواش یواش، حالا اولش اگه پول دادن سخته، فعالیت کردن، ایثار کردن، یواش یواش شدن به نشاط میرسه، دستش باز میشه، قدرت پیدا میکنه، بر نفسش سلطه پیدا میکنه، بعد یواش یواش توی مدار دیگه معنوی قرار میگیره، بعد دیگه میفته جزء از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، میفته تو سبقت، سبقت مدارای بالا. و بعد فالمدبرات امرن، این یه کاره میشه تو جامعه، یه نقش ایفا میکنه. بزرگانی که در طول تاریخ بشر بودن در واقع. حالا این خیلی مفصل، من خستتون نمیکنم، میدونم که اینا رو علامت زده بودم که قسمتاشو براتون بخونم که چطور بعد میاره حالا توی قیامت این رو. تفسیر آقای طالقانی خیلی قشنگ روی 7-8 تا از پدیده‌ها اینو باز کرده، دقیقاً میگه این داره انواع حرکت‌هایی که روی کره زمینه، میگه هیچ چیزی خارج از این 4 مرحله حرکت نیست، کلش داره حرکت‌های شدید و تند، حرکت‌های نشاطی، حرکت‌های تسبیحی و حرکت‌های در واقع سبقتی که هست، در پدیده‌های مختلفشون توضیح میده. نظریات مفصلین دیگه هم هست و بعد حالا نتایجی که برای آخرت میگیره، که آخرت هم قیامت هم در واقع یک امر طبیعیه، یک پدیده فیزیکیه. حالا بحث زیادی تو این جزبه شده، برخلاف اون چه که دائما به ما از مدرسه گفتن، همه اینو شنیدین که خدا چون عادله، عدالتش ایجاب میکنه که خب همینجوری نمیشه که آدم ها بیان و برن، هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه، آدم های بد و خوب و یک سرنوشت براشون قائل بشه. عدالت خدا ایجاب میکنه که بالاخره یه دی رو ببره بهشت، یه دی رو ببره جهنم، یه دی رو عذاب بکنه، یه دی رو بهشون جایزه بده. اینو در واقع یه استدلال بشری میکنیم. این همه شما شنیدین از دادگاه عدل الهی، روز محاکمه، خدا حسابرسی میکنه، بندگان دونه دونه در برابر خدا قرار میگیرن، هیچ کدوم از اینا تو قرآن نیست. اصلا سبک قرآن درباره قیامت اصلا اینجوری نیست. اصلا اینی که خدا اون بالا نشسته و مثل رئیس دادگاه داره قضاوت میکنه، ما دونه دونه بخوایم پاسخ بدیم، نیستش. قرآن میگه قیامت یه پدیده است، یک اتفاقی خواهد افتاد. این جهان شما ابدی که نیست، از نظر علمی هم برای ما روشنه دیگه، هیچ خورشیدی، این خورشیدا بیشتر از 7-8 میلیارد زندگی نمی‌کنن دیگه. حالا مال ما هم تا 14 میلیارد بیشتر میگن، 6 میلیارد سال از خورشید ما گذشته، هیچ چیزی ابدی نیست. میگه این دنیا که بهش چسبیدین، یه روزی خورشیدتون کدر میشه، ماه منفجر میشه، این سرنخ تسبیح ستاره ها از هم باز میشه، دریاها آتش میگیرن، زلزله ها چی میشه، کوه ها از ریشه کنده میشه. میگه یه آینده این چنین در پیشه، تو امروز ذرات وجود تو، تمام ژن ها تو باید بسازی برای یک جهان آینده. این خدام نیست که تو رو عذاب میکنه یا بهشت میبره، این قوانین نیست که خدا گذاشته، مثل مدرسه دیگه، این معلم و مدیر نیستن که یه دی رو رد میکنن یا قبول میکنن، اونا نظامات رو گذاشتن، قوانین رو گذاشتن، در چارچوب اون قوانین یه دی شایل اول میشن، یه دی میفتن، یه دی تجدیدی میشن. ولی چون این قوانین رو اون معلم گذاشته، میگه من اینا رو رد کردم، من اینا رو قبول کردم. ولی واقعیتش اینه که او بر حسب عمل هر کسی طبق اون مقررات داره نتیجه رو میده.
یعنی قیامتی که تو قرآن مطرح شده که این همه قسم هم داره میخوره به عنوان یه امر 100% طبیعی و اینه که شرایط دیگه دنیای دیگه ای خواهد بود، تو اون دنیا خودتو بساز بر اون شرایط. درست مثل اینکه کسی میخواد با یه موشکی حالا ببرنش کره مریخ، بهش میگن اونجا شرایط با کره زمین فرق میکنه، جاذبه نیست اینجوری، به یه شکل دیگه از فشار هوا، عناصری که تو هوا هست، تو باید حالا خودتو آماده بکنی توی شرایط زیست دیگه. بچه هم که رحم میخواد بیاد بیرون، میگن بیرون اینطوریه، تو حالا تنفس از رحم مادر میکنی ولی بیرون باید این دستگاه های تنفسیت، قلبت، غیره با شرایط بعدی خوب بگیره. حالا این بحث رو مفصلش رو میتونید تعقیب بفرمید، خیلی من خسته نکنم. توضیحات دیگه که چقدر سبک قرآن برای بیان آخرت با اونچه که ما فکر میکنیم فرق داره. یه سوره دیگه هم هستش که اونم من اجمالا خدمتون میکنم، خیلی کوتاه سعی میکنم. اینم سوره مرسلاته، والمرسلات عرفن، هر چهارتاش قسم به باده، چهار نوع باده، قسم به بادهایی که پی در پی و ملایم و مطبوع میان. این بادیست که راحت داره میاد، باد ملایمه. پشتش فلآسفات اسفن، سوگند به اون بادهای شدید و ویرانگر که پشتشه. و ناشرات نشرن، این سوگند سومه، قسم به اون بادهایی که پخش میکنن و به همه جا گسترش میدن. فلفارقات فرقن، که بعد جدا میکنن، فرق یعنی جدایی، چیزایی رو به هم میریزن در واقع. فلملغیات ذکرن، که یک مسائلی رو، یک حقایقی رو یادآور میشن و بعد اینم نتیجه میگیره. انما تو ادون لواقع، بدونید اون چی که وعده داده شدید حتما واقع میشه. این توضیحات بدیم، من یک نصف صفحه رو بخونم، یک سه چهار صفحه. میگه ارتباط و انطباق این آیات برخلاف آیات قسم سوره وزاریات، تحول سریع و شدید نشان داده می شود. ابتدا صحبت از بادهای ملایم عادی است، یک مرتبه قسم روی بادهای کوبنده می رود، پس از آن بادهای پخش کننده، شکننده و بالاخره یادآورنده خاطرات عبرت انگیز که موجب عذر و مانع می شود یا بیم دهنده و اخطار کننده. دونه دونه حالا سالهای اخیر تو امریکا بعضی از این نمونه ها شو دیدیم دیگه، در فلوریدا و جای دیگه، که چطور یه جریان ملایمی که در طول سال میوزید، جریانات منظم، ناگهان تبدیل یک اتفاق خاص تو طبیعت میفته، یه مرتبه نزد به هم میخوره، بادهای شدید با سرعت 300 کیلومتر در ساعت یه مرتبه بینیم ساختمان ها رو داره میبره، همه چی به هم میریزه. یعنی چیزی که آدم خو گرفته سال هاست، ماه هاست، همه چی آرام هست، یه مرتبه مثل این اتفاقاتی که همین 3-4 سال اخیر چقدر خرابی به وجود آورد. آماری اون وقت توی این کتاب، حالا اینجا این رو نیاوردم، تو اون کتاب داده میشه، بیشتر این به اصطلاح طوفان های مناطق حارس، مناطق به اصطلاح گرمسیریه، که چطور این انقلابات هر مثلا 4-5 سال، 7-8 سال یه بار این نظم معمول به هم میخوره. در خلیج بنگال، نمیدونم، در بعضی از قسمت‌های اروپا یا تو قسمت‌های جنوب شرقی امریکا، این خلیج فلوریدا، اونجاها معمولا فوق‌العاده شدید که بعد یه خاطره‌ای رو باقی میذاره، یعنی یک هشداری در واقع میده، میگه عذرن او نذرن، در واقع یک انذاری، یه هشداری به بشر میده. حالا توضیحات زیاد داده شده که چطور پدیده قیامت هم میگه همینطوره. از همه این چیزایی که دور و بر ما هستن، عربامون موقع اتفاقا در جنوب عربستان هم مرتب این اتفاقات در مناطق در واقع یمن و عمان گذشته بسیار اتفاق میافتاده، اون مناطق خیلی زیاد بوده که کشتی ها، مثلا هزاران کشتی غرق میشدن، آدمای زیاد، ارتفاع امواج مثلا تا 100 متر طول این امواج به بالا می آمده. آماری هست که دونه دونه این چیزایی که اتفاق افتاده، از بادهای آرام تبدیل به یه بادهای فوق العاده شدید، عاصفه یعنی انقلابی زیر رو، و بعد یه مرتبه پخش میکنه و بعد فارغاته همه رو شکستن و در واقع خورد کردن. میگه این یک انذار، یه هشدار، یه علامتی، تلنگری است که قیامت هم همینجوره. زندگی آرامی که داشتیم یه مرتبه میبینی که یک تحولی تو طبیعت ایجاد شد، ناگهان این انفجار رخ میده، نتیجه که میگیره انما تو ادونه لواقع. یه خلاصه یه خیلی کوچیکی است که خدمتتون رو عرض بکنم. به طور کلی قرآن میخواهد قیامت را برخلاف آنچه تلقی و تصور ماست و برخلاف استدلال ها و استنباط هایی که متکلمین و متشرعین و مبلغین اسلام میکنند، نه به صورت یک حکم الهی بپذیریم که برای تنبیه و کیفر گناهکاران یا تشویق و پاداش مؤمنین اتخاذ شده است. قرآن نمیخواهد در این جهت نیز ما را وادار به قبول قیامت و آخرت نماید که چون خدا صاحب اقتدار و اختیار شماست باید وجود و فرمان او را بپذیرید و یا منطق ظاهرن معقول فلاسفه و متکلمین را به کار نمیبرد. بنای قیامت رو در واقع میگه که چطور، الان مفصله دیگه، من سشن به ساعت افتاد که دیگه خیلی دیر شده، به عنوان یه تحول ناگهانی فیزیکی شدید و وسیع در واقع بیان میکنه که چطور هر کسی به نتیجه عمل طبیعی خودش میرسه. در هر حال این چند تا سوره قرآن که به پدیده‌های طبیعت اشاره میکرد، تمام اینا مقدمه چینی بود برای اینکه به قضیه قیامت باور بکنیم. حالا توضیحات بیشتری باز این تو داده شده که چرا قرآن با این سبک مسئله قیامت به ما میگه. پدیده‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده، در تیررس دانش ما نیست، چیزی نیست که بشه استدلالای فیزیکی کرد، از دو طریق، یکی به صورت قاطع داره میگه، هشدار میده هم چیزایی هست باور بکنید، کسانی که سخن پیامبر رو باور کردن، مسائل دیش رو ایمان آوردن باور کردن، میگه چنین پدیده ای هم هست گرچه شما نمیتونید از نظر علمی دو تا چهار تا بهش برسین. دوم این که برای اینکه ما یه حدی اطلاع داشته باشیم با تشبیه و تمثیل هایی به ما میگه، مثل این باد که میبینی، مثل بارانی که میبینی، مثل این طوفان هایی که میبینی، یعنی از زوایای مختلف با ارائه شواهد و نمونهای تو طبیعت ذهن ما رو آشنا میکنه برای باور کردن این اتفاق بزرگی که خواهد افتاد. یعنی مثل همون بیگ بنگی که در اول آغاز شد، میگه این جهان شما هم در واقع در انتظار یک تحول بازگشتی این چنینی خواهد بود. حالا مهم نیست که کی اتفاق میفته، ولی از اونجا که همه ما در واقع شریکیم در این واقعه و یک روز همه این قیامت و رستاخیز رو خواهیم داشت، دیگه فرق نمی کنه که حالا اتفاق بیفته یا مثلا هزار سال یا یه میلیون سال دیگه. مهم اینه که در حال یه همچین چیزی در پیشه. ما زمان همطور که عرض کردم خیلی باور نمی کنیم، ولی روز قیامت تو قرآن هست که شاید 7-8 بار در قرآن این آمده، میگه روز قیامت وقتی از انسان ها میپرسن که چقدر گذشته، ما لبسته، چقدر درنگ کردی، لبست و یومن و بعض یومن، همه میگن مثل که یه روز بود یا نصف روز بود. یعنی تصور همه روز قیامت اینه که مثل که ما دیروز مردیم، یا نه یه نصف روز بود یا چند ساعتی از روز. یعنی وقتی زمان برای ما متوقفه دیگه فرق نمی کنه دیگه چقدر گذشته. برحال خدا رو میخوانیم که به ما توفیق بده، هم چشم بصیرت، چشم خرد ما رو باز بکنه درباره ابدیتمون، آینده بی نهایتی که در پیش داریم، ما رو از قانع شدن به دنیا، به تعبیر قرآن میگه کلا بل تحبون العاجله، به این چیزی که با عجله و شتاب داره میگذره مثل برق شما چسبیدید، و تذرون الاخره، آخرت رو بلش کردید. یا میگه کلا بل تو اسرون الحیات دنیا، اینو برگزیدی، اینو انتخاب کردی، به این چسبیدی و ول کردی آینده رو. خدا توفیق بده که هم ما موقعیت خودمون رو بشناسیم، کجا هستیم، از کجا اومدیم، به کجا باید بریم و چی کار بکنیم. و همینطوری که پدرمون ابراهیم که قرآن میگه ملت ابیکم ابراهیم، حالا ابراهیم یا فرزندانش اسحاق و اسماعیل، اینا انقدر خالص فکر خانه ابد بودند، ما هم لااقل بتونیم از امروز کاری بکنیم که پیش بفرستیم برای آینده. خدا همه شما رو، همه ما رو عاقبت به خیر بکنه انشاءالله. خدا حافظ شما.